ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جانا به جز از عشق تو دیگه هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمون سبیان، فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برارم، از سنگ دلی جانم جای نفسم، ایروی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غمم است خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی تو آیم من بیده، باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست، باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برارم،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عاشقت بودم، عاشقت موندم، یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم، روزا و شبها تنهای تنها با یاد چشمات، هر شب تا سحر خاطراتو تو خوندم، گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی، دیوونه رفتی تو ای مسافر، خدا به همراه با یاد تو تا ته قصه میمونم، چشماتو بستی ساده گذشتی، همین که رفتی شب سایش و راهی کرد رو سفر خودم، گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. شقایق گذشتی فراموشم کردی این بار دیگه بر نمیگردی گذشتی فراموشم کردی این بار دیگه بر نمیگردی عاشقت بودم عاشقت موندم یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم روزا و شبها تنهای تنها با یاد چشمات هر شب تا سحر خاطرات تو خوندم گذشتی فراموشم کردی این بار دیگه بر نمیگردی
برگ نو
کتاب تصویرها و زندگانی من در فیلم نوشته اینگمار برگمن با ترجمه از گولی امامی منتشر شد این کتاب فصل‌هایی از زندگی ارنست اینگمار برگمن فیلمنامه نویس تهیه کننده و کارگردان برجسته سوئدی را روایت می‌کند. او در دوران کاری خود 62 فیلم ساخت و بیش از 170 نمایش را کارگردانی کرد. 9 بار نامزد دریافت جایزه اسکار و 3 بار برنده این جایزه شد. جوایز متعددی از جشنواره‌های کن، برلینال، گلدن گلوب و سزار نیز در کارنامه سینمایی او به چشم می‌خورد. اینگمار برگمن در سال 2007 در سن 89 سالگی در منزلش در جزیره فارو سوئد درگذشت. کتاب تصویرها و زندگانی من در فیلم به قلم این فیلمساز برجسته به تازگی از سوی نشر چشم منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Stop running out the داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
به روزهایی که نماند و گذشت، به شبهایی که رفت و برنگشت، به چراغ نفتی جوانی که سوخت، به خیاط تقدیر که ما را به هم
تو را من
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
Monster. to heart. There are times when I cry 'cause I shed no tears.
Whoa, sometimes
your mind's so far away, but your body is right here.
Whoa, sometimes
there are times when I've just walked out your door.
Whoa, sometimes
I thought I'd never get to see you anymore.
Whoa, whoa,
it's okay. You
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی خود را به رعایت محدودیت‌های نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین متعهد نمی‌داند. حسن روحانی میگوید ایران در صورت بازگردانده شدن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت اقدام قاطع انجام خواهد داد، اما اشاره‌ای به جزئیات این اقدام نکرد. حسن روحانی اعلام کرد اگر منافع ایران به ویژه در موضوعات نفتی و بانکی پس از یک مهلت 60 روزه تأمین نشود، سطح غنی‌سازی را در حد 3.6% نگه نخواهد داشت و نیروگاه آب سنگین عراق را نیز تکمیل خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن نگران حاکمیت عراق به دلیل افزایش فعالیت‌های ایران است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اعزام بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 به منطقه خبر داد. نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران گفت رژیم ایران یک نظام دوست‌سالار است. وزیر انرژی ایالات متحده گفت کشورش از تمام متحدان و شرکای خود خواسته تا وقتی که ایران رفتار خود را عوض نکرده است با این کشور معامله نکنند. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و امور مالی گفت سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از پولشویی برخوردار نیست. و محمد جواد ظریف گفت ایران از برجام خارج نخواهد شد و اقدامات آینده آن به طور کامل در چارچوب برجام خواهد بود.
چهل سال چهل گفتگو.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار، فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما، در سال 57 در ایالت جورجیا در آمریکا در حال تحصیل بود. محمد نوریزاد در آن روزها 26 سال داشت. او اکنون ساکن ایران است و در تهران زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با محمد نوریزاد درباره رویدادهای پس از انقلاب و همچنین علت تغییر موضعش از یک طرفدار نظام به یک منتقد حکومت پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای نوریزاد، این گفتگو رو از روزهای پس از انقلاب آغاز میکنیم که شما در آمریکا در حال تحصیل بودین و با شنیدن خبر پیروزی انقلاب درس رو رها کردین و به ایران بازگشتین. علت و انگیزه اصلی این حرکت شما چی بود و چرا به این سرعت به ایران برگشتین؟
من یک جوان مذهبی بودم. مذهبی که میگم یعنی از دوره کودکی نگاهم نگاه مذهبی بود، تو جلسات مذهبی شرکت میکردم، با روحانیان ارتباط داشتم، نماز، روزه، مثلا حالا واجبات مذهبی رو به جای میآوردم. پدر مادر به همین شکل. بالاخره جوانی من اینجوری سپری شد. ازدواج هم که کردم، مبنای ازدواجم یا شرط و شروطی که برای هم دیگه میگذاشتیم همین تعهدات مذهبی بود و همین دلیل من زمانی وارد آمریکا شدم که در تهران در بسیاری از تظاهرات شرکت میکردم، جمعیتی رو با خودم میبردم تو محل، جوانها رو سامان میدادم، حرکت میکردیم، میرفتیم به جایی که حالا تظاهرات بود.
شما در واقع کمتر از یک سال پیش از انقلاب رفته بودین به امریکا، بله؟ درسته؟
بله بله، کمتر از یک سال. مثلا من توی دوره دانشجویی در تهران در این حال که دانشجو بودم، مثلا محافل قرآن برای جوانای محل داشتم، برای نوجوانای محل داشتم. خب این نشون میده که من نگاهم نگاه مذهبی بود، نگرشم دینی بود. و بعد یه دفعه وقتی یه ملایی مثل آقای خمینی سر برمیاره، تمام کانون عاطفی ما رو متأثر میکنه و من انگار تمام سلول هام چشم به راه حضور یک چنین فردی بود توی اون کانون عاطفی. شعور تعطیل، خرد تعطیل، هر چی بود احساس بود و احساس میکردم سقف آسمان شکافته و یک نور به اسم خمینی آمده که تمام سلولهای من رو و سلولهای هستی رو، نه فقط مردمان ایران رو، متأثر کرده و حتما انگار که تاریخ چشم به راه تولد یا زایمان یک چنین شخصیتی بوده که بیاد و برای رهایی هستی و رهایی مردمان جهان کاری بکنه.
آقای نوریزاد، در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی در اینجا میخواهم از شما بپرسم که در اون زمان که شما در آمریکا در حال تحصیل در رشته مهندسی برق بودین، ظاهراً به مسائل فنی علاقه‌مند بودین. چطور شد که در ایران مسیر روزنامه نگاری و فیلمسازی رو دنبال کردین؟
خب من تحصیلم رو رها کردم، از امریکا آمدم. من توی ایران دانشجوی رشته مهندسی برق بودم و رفتم امریکا که حالا مثلا ادامه بدم. ولی وقتی برگشتم یک شرم بسیار بزرگ با من بود تا سالها. شرم از این که چرا من درست توی این مقطعی که انقلاب به پیروزی رسید کنار مردم نبودم. این شرم تا سالها با من بود و من انتقام گرفتم از خودم. رفتم به مناطق محروم و شدم واقعا میگم متخصص مناطق محروم. خب این وقتی برگشتم ایران، انقلاب فرهنگی صورت پذیرفته بود، به دانشگاه قبلی خودم رفتم و بعد دانشگاه هم تعطیل شد و من وارد جهاد سازندگی شدم. توی جهاد سازندگی هم خیلی سریع با گروه تلویزیونی جهاد سازندگی پیوند خوردم که مرحوم آوینی هم اینجا بود. وقتی او قلم من رو دید، بیان من رو دید، پیشنهاد کرد که شما بیایید مجری برنامه های جهاد سازندگی باشید در تلویزیون، هم بنویسید هم اجرا بکنید. و بعد
در مورد آقای آوینی اگر میشه بیشتر توضیح بدین و چگونه شما با ایشون دیدار کردین و چگونه همدیگر رو دیدین و ایشان چه کاره بود، در کجا این دیدار به وقوع پیوست، اگر ممکنه بیشتر توضیح بدین.
من وارد جهاد شدم. یعنی یه مدتی معاون پرورشی یک مدرسه بودم، با آموزش پرورش همکاری میکردم بعد از اینکه از خارج آمدم. بعد وارد جهاد شدم. توی جهاد اون قسمتی که من بودم در وزارت نیرو بود و ما تو شهرستان ها کارهای آبرسانی و برق‌رسانی میکردیم. توی یکی از این کارها که گروه تلویزیونی جهاد آمده بود کار ما رو گزارش بکنه، با من آشنا شدن و من رو دعوت کردن و من رفتم تهران. ما تو بندرعباس یه پروژه آبرسانی داشتیم، آمدم تهران رفتم تلویزیون و با آقای آبینی اونجا آشنا شدم و با مجموعه بچه های جهاد سازندگی که بعدها روایت فد از دل این در آمد که کارهایی بود مربوط به جنگ. من با آقای آبینی اینجا آشنا شدم. آبینی شخصیت محوری و بسیار تأثیرگذار گروه تلویزیونی جهاد سازندگی بود. آقای آبینی قبل از انقلاب خیلی مدرن و به روز بود و با انقلاب متحول شده بود، جوری که نماز شب و روزه و همیشه در حال عبادت بود. و این اعتراف میکنم شخص آقای آبینی بسیار روی من و دوستان اطراف من تأثیر گذاشت و غلظت غلیظی که او نسبت به آقای خمینی علاقمندی داشت روی ماها هم به یک تعبیری اثر داشت. و این تعصب بسیار شدید آقای آبینی نسبت به آقای خمینی و نظام و انقلاب جوری شده بود که هیچ بابی برای انتقاد نمی گشود. بسیار آدم عبوسی بود و آدم بسیار قاطعی بود. راجع به هر چیزی کوتاه می آمد، راجع به انقلاب، نظام و راجع به آقای خمینی مطلقا کوتاه نمی آمد و یه شخصیت دکمی بود در این زمینه. انتقاد ناپذیر بود و ما هم دوستش داشتیم. یعنی خود ما هم به یه تعبیری زیر مجموعه این نگرش بودیم. ما هم خمینی رو دوست داشتیم، ما هم انقلاب و نظام رو دوست داشتیم. با نوشته های آبینی و با آنچه که او روی کاغذ می آورد مأنوس بودیم. ما هم فکر می کردیم که مثلا بسیجی ها آمدن که تکلیف بشریت رو روشن کنن، امام خمینی آمده که تکلیف جهان رو روشن بکنه. انگار تاریخ آبستن یک چنین لحظاتی بوده. این نگرش تند و غلیظ آبینی روی ما اثر کرد و من شاید چیزی قریب 20 سال این نگرش رو با خودم حمل می کردم و تحت تأثیر او قرار داشتم و نمیتونستم رهایی پیدا بکنم.
آقای نوری‌زاده، شما در روزنامه کیهان هم چندین مطلب و مقاله نوشتین و در برخی از این مقالات از افراد تندرو حمایت کردین و حتی شما آیت الله خامنه‌ای رو با عنوان پدر یاد می کردین. آیا شما اصولاً در اون روزها به اسلام افراطی اعتقاد داشتین؟
اون موقع واقعیتش من ذهنم کاملاً بسته بود در چارچوب نظام، در چارچوبی که آقای خمینی تعریف میکرد، ملاها تعریف میکردند. اصلا چیزی به اسم شعور توی کله من نبود، چیزی به اسم خردمندی، چیزی به اسم حتی انصاف. یک عصبیت بسیار تند مذهبی که بنمایش بیخردی بود، زیر بناش هیجانات برآمده از اون نگرش خام اما عبوس مذهبی بود. بله، من یک بسلا شاید یکی دو سال من پیوسته برای کیهان مطلب می نوشتم و به شدت و با غلظت از انقلاب، نظام، بسیجیان، سپاهیان و دستاوردهای نظام دفاع می کردم. یعنی یک دفاع هیجانی که هیچگاه هیچ بارقه ای از خردمندی، آرامش، ادب، ادب که میگم ادب فهمیدن، ادب خردمندی، وگرنه من بیادب نبودم هیچگاه. اما واقعیتش آدم های عبوس یک جاهایی به تنگنا میرسند، یک جاهایی که مثلا عقلانیت نداشتشون با یک سری تعارضات بیرونی برخورد میکنه. ولی من یه آدم بسیار متعصب بودم، نگاهم نگاه مذهبی بود و اصلا اجازه نمیدادم کسی به نظام چپ نگاه بکنه. یعنی شما تجسم کنید یه نفری رو به اسم محمد نوری‌زاد که کرکره عقلش پایین بود و هیجانات بود، هیجانات مذهبی و تعصبات مذهبی بود که در او برآمده بود و او بود که دست بیخردی و بیشعوری او رو میگرفت و به راه میبرد.
آقای نوریزاد، در اینجا از شما میخوام دو ترانه یا سرود مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در جریان این گفتگو پخش بشه.
من در دوره جوانی خیلی نسبت به موسیقی حساس بودم، دوست نداشتم بشنوم، ولی در ناخودآگاه هم از موسیقی لذت میبردم، منتها به شکل ابلهانه و مثلا در قاموس یک فرد مذهبی سعی می کردم با موسیقی مخالفت کنم، اما تمام سلولهای من عاشق موسیقی بود و همین دلیل با صدای داریوش و دو تصنیفش، یکی بوی گندم یکی یاور همیشه مؤمن، خیلی ارتباط عاطفی برقرار می کردم و در این حال که مثلا حالا اون تعصبات ابلهانه مذهبی رو هم داشتم.
بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب پاک مال من، هر چی میخوارم مال تو. نباید مستی گو باشم واسه خاک تنم، تو آخه مسافری خونه رگ اینجا منم، تن من دوست نداره زخمی دست تو بشه، حالا با هر کی که هست هر کی که نیست داد میزنم.
ظاهراً شما خیلی از خودتون انتقاد میکنین به خاطر اعتقاداتی که پیشتر در دوران جوانی داشتین. چه موقعی و در کجا شما به اون لحظه رسیدین که تصمیم گرفتین که به قول خودتون از خردتون بیشتر استفاده کنید؟
من واقعیتش تا پیش از سال 88 توی یه جور رودرواسی بزرگ گیر کرده بودم. این نبوده که من آگهان مثلا شب خوابیدم صبح بلند شدم تغییر کردم، من یه درگیری درونی داشتم به طول سالها، اما یه رودرواسی بزرگ به اسم انقلاب، به اسم جنگ، به اسم شهدا، به اسم دوستانی که مثلا دیروز پیش من بودن و امروز رفتن شهید شدن، اینها من رو نگه داشته بود در چارچوب نظام جمهوری اسلامی. این رودرواسی بود، وگرنه مبتنی بر عقلانیت نبود. یک احساسی حتما برآمده از بیخردی و هیجانات مذهبی بود که بنمایه به اصطلاح خردمندانه‌ای نداشت. منتها من توی سال 88 وقتی وارد زندان شدم، کم کم این رودرواسی رو کنار گذاشتم، البته با یه شیب بسیار بسیار ملایم. مثلا به عنوان نمونه، من داخل زندان احساس کردم که من میتونم با زندانیان سنی که در جوار من هستن دوست باشم و غم اونها رو بخورم، کما اینکه به شدت از یکی از این سنی ها که تو سلول مجاور من بود و اذان میگفت و به خاطر این اذان گفتن کتک خورد، به شدت حمایت کردم و پرخاش کردم سر اون نگهبانی که به صلاح اون جوان رو آزرده بود. و بعد دیدم من بهائیایی که تا قبل از او مثلا یک فرسنگ از اونها سعی میکردم دور باشم، اونها رو هم دوست دارم. یعنی اصلا چیزی نیستش که من بخوام این فاصله رو همچنان دور داشته باشم. یعنی انگار یک سری حصارهای بیدلیل کم کم در اطراف من فرو ریخت و من اوریانتر و اوریانتر با عقلانیت آشتی کردم، در این حال که اون نگرش مذهبی همچنان با من بود. مثلا شما نامه اول دوم سوم منو بخونید درست میفرمایید. من آقای خامنه ای رو تو نامه اول پدر گرامی خطاب کردم، تو نامه دوم خیلی محترمانه، تو نامه سوم اشاره به عاشورا و عرفه و اینهاست، تا مثلا نامه 15 و 16 همچنان 17 و 18 این نگرش مذهبی همچنان با من هست، ولی کم کم بعد از او احساس کردم که آنچه که غلبه باید پیدا بکنه عقلانیته و نه اینکه یک نگرش خاص مذهبی. یعنی من با اون قیف مذهب که به چشم بسته بودم مثل یک گستره وسیعی از هستی رو نمی دیدم، کما که همین الان یه آیت الله 80-90 ساله که در قم نشسته او یه قیف به صورت داره که از سوراخ تنگ مذهب به عالم و به هستی نگاه میکنه، و همین دلیل وقتی این آیت الله به یه بهایی برمیخوره انگار که مثلا جن دیده باشه این فنر از جا بلند میشه و در میره. این رو من ابلهانه میدانم و اصلا باور ندارم، قبول ندارم. این نگرش کم کم آغازش از دوره زندان بود.
بله، به زندان اشاره کردین. شما در سالهای گذشته به خاطر انتقادها و مخالفتهاتون با سیاستهای حکومتی یا نوشتن نامه‌های انتقادی زندانی و شکنجه شدین و اعتصاب قضا کردین چند بار. از علت این حبس‌ها و همچنین در مورد شکنجه‌هایی که به شما روا داشته به ما بگین. اصولا چه نوع شکنجه‌هایی اعمال می‌شد؟
شکنجه‌هایی که روی دوستان همجوار من انجام می‌شد بسیار بسیار فاجعه‌آمیز بود. سال 88 ماموران امنیتی به شدت عصبانی بودن، از بیت رهبری اجازه مبسوط الیدی به اونها داده بودن برای زدن، جوری که واقعا مثلا افرادی مثل آقای حمزه کرمی که معروف بود، این از همبندی های من بود، کلش رو تو کاسه مثلا توالت فرو می کردن. آقای عبدالله مؤمنی شکنجه شد، مثلا دیگرانی مثل اینها. واقعیتش اون سال سال عصبیت مأمورین امنیتی بود. مثلا این روزها روزهایی است که اینا آرامش دارن، هنوز دستور نیامده. مثلا شما نگاه کنید تو سال 88 یک سرداری مثل حسین همدانی قمه‌کش ها و چاوکش ها رو چون اجازه از آقای سید علی خامنه‌ای داشت بسیج کرد و اینا رو با چاو و قمه فرستاد بین مردم. یعنی اینها هم قسم شده بودن که این قائله رو جمعش بکنن، یعنی یک عصبیت مفرد که نمیخواستن یه نامحرم وارد مجموعهشون بشه، چون اینا همه دزدند و آدم کشن، نمیخواستن آدم های نامحرم وارد گردونه اینها بشه و از اسرار اینها سر در بیاره. شما نگاه کنید بیت رهبری اینا ام الفسادن، یعنی شما یک روزی رو در آینده، من مرده شما زنده، صدای منم الان ضبط میشه، یک روزی مفاسدی از بیت رهبری و از اندرون سپاه و از این سرداران سپاه و اطلاعاتی ها آشکار خواهد شد که بخت تاریخ رو برخواهد انگیخت. فاجعه ها در بیت رهبری و سپاه و اطلاعات دست به دست هم میشده که مثلا حالا قتل های زنجیری اینایی که آشکار شده اینا مثلا یه نمکیست از این فاجعه ها. اون پشت آدم کشی های عجیب، نسل روبی های عجیب، به صلاح ایران خاری های عجیب، بالا کشیدن های پول مردم و زد و بند هایی که اون پشت مشتاق کردن برای شیعه گستری، اینها فاجعه های بسیار بزرگی است. من اما واقعیتش توی زندان یک سال و نیمی که زندان بودم مورد پرخاش قرار گرفتم، ضرب و شتم قرار گرفتم، منتها نه به حدی که مثلا دوستان دیگه وقتی آسیب می دیدن لت و پار می شدن، فحشای ناموسی به من می دادن. به هر حال اصلا سلول انفرادی خودش یک شکنجه است. این که شما مثلا من 3-4 ماه سلول انفرادی داشتم، خب این سلول انفرادی یک بلا تکلیفی بزرگه که شما تنهای تنها هستید و غیر قانونی هم هست، یعنی اینکه ظرف یک ما باید جمع جور بشه همه چیز، اونم وکیل باید بیاد. اینجوری نیست که شما یه نفر رو بندازید تو سلول در رو ببندی بری مثلا 6 ماه دیگه بیای 4 ماه دیگه بیای. همه اینها شکنجه است و شوربختانه همچنان هم ادامه داره.
بله، آیا نوریزاد شما به خاطر این انتقادها و برخورد احتمالی ماموران امنیتی نگرانی یا واهمه ندارین؟
چرا ندارم؟ ولی در دل این نگرانی دارم زندگی میکنم. مگه من عاطفه ندارم؟ مگه من احساس ندارم؟ مگه من سنگم؟ خب در ترس در وجود منم هست، عاطفه در وجود منم هست، ولی وقتی من میبینم سرزمینم داره غارت میشه، جوانهای سرزمینم دارن نابود میشن، ذخایر انسانی و ملی سرزمینم داره غارت میشه و به تاراج برده میشه و تحقیر میشه، گریبان خودم رو میگیرم، میگم تو یا باید به این ترست ادامه بدی که بخوای زندگی بکنی، یا اینکه بخوای اعتراض بکنی. من در بستری از نگرانی و اضطراب دارم زندگی میکنم، منم عاطفه دارم، منم احساس دارم، ولی وقتی میام الاهم و فل اهم میکنم، احساس میکنم من باید پای بر این ترس بگذارم، پای بر خانوادم بگذارم، پای بر زندگی خودم بگذارم، پای بر آینده فرزندانم بگذارم، که بتونم فرصتی برای وطنم و برای مردم فراهم بکنم.
وقتی شب سفر بود توی کوچه های وحشت، وقتی همسایه کسی بود واسه بردنم به ظلمت، وقتی هر ثانیه شب تپش حراس من بود، وقتی زخم خنجر دوست بهترین لباس من بود، تو با دست مهربونی به تنم مرهم کشیدی، برام از روشنی گفتی، هر یه شب و دری
آقای نوریزاد، برخی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی میگن که محمد نوریزاد از عوامل حکومت و دستگاه حاکمه از او به عنوان سوپاپ اطمینان استفاده میکنه که نشون بده در ایران آزادی بیان وجود داره. واکنش شما به این حرفا چی هست؟
من در دل این پرسش و اینکه تو رو چرا نمیکشن دارم زندگی میکنم. من چه باید بکنم؟ مثلا خود شما، من از خود شما سوال میکنم، شما چرا نمیایید اعتراض بکنید؟ مگه وطن شما غارت نمیشه؟ مگر نه اینکه جوانهای سرزمین شما، کارگران، معلمان زندان برده میشن، مورد آزار واقع میشن؟ خود جناب عالی چرا نمیایید اعتراض کنید؟ شما پاسخ میدید که من یکی این که خارجم، اگه بیام باید برم زندان، دو این که من خانواده دارم، سه این که جوانم، آرزو دارم، چهار این که یه کاری دارم و کارم از دست میدم، پنج این که پدر مادر دارم. ببینید یک سری عوامل بازدارنده هست در بین همه مردمان سرزمین ما که اونها رو باز داشته از این که فریاد بزنن. حالا یه نفر آمده بر همه این وابستگی ها پای نهاده و داره اعتراضش رو میکنه. مردمانی که شهامت اعتراض ندارن ترجیح بر این بستن که با سوپاپ اطمینان خواندن این آدم به یک آرامش درونی دست پیدا بکنن، مقدراتشان فراهم میکنن، میگن آقا نگاه کنین ستار بهشتی رو زدن کشتن و دو تا انتقاد، چرا اینا نمیزنن بکشن؟ پس با این پرسش برای خودشون یه آرامش ایجاد میکنن. من به تمام اون کسانی که این سوال رو مدام از من میپرسم میگم یک جا سخنی از محمد نوریزاد بیاری که بی رفت گفته، حرف دل شما نبوده، حرفی نبوده که به نفع جامعه باشه. پس وقتی همه حرفای من یا همه رفتار من جوریست که حرف دل شماست، حرفیست که به نفع این سرزمینه، بگذارید جاسوس سازمان CIA باشه، بگذارید کاگبه باشه، ما مگه از همدیگه چی میخوایم؟ این که ها اعتراض کنیم، فریاد بزنیم و نسبت به نابکاران بی تفاوت نباشیم، نسبت به غارتگران بی تفاوت نباشیم، بذارید یه نفر بیاد از کاگبه این فریادها رو بکشه. یعنی من فکر میکنم بعد از یه مدتی، دوست عزیز، ما از چین باید معترض وارد کنیم، بگیم آقا ما نشستیم، ما میترسیم، شما به جای ما اعتراض کن، فریاد بکش، شما که همه چیز رو برای ما داری تولید میکنی، معترض و منتقد هم برای ما بیار که ما تو خونه هامون آرام باشیم، شمای چینی به جای ما انتقاد بکنید، فریاد بکشید.
به عنوان سال آخر، آیا به نظر شما با انجام برخی اصلاحات در ساختار حکومتی یا تغییراتی در قانون اساسی می توان امید داشت که این نظام تداوم داشته باشه؟
نه، من مطلقاً روزی رو نمی بینم که ملاها، سردارها بر سر کار باشن، قانون اساسی هم ترمیم شده باشه و من روزی رو خوش با مردمان ایران ببینم. مطلقاً ملا جماعت و سردارانی که ما میشناسیم اینها حیثیت روبند، ایران روبند، اینها با شعور، با خردمندی، با ادب نسبتی ندارن. مملکت داری نه اینکه دوست نداشته باشن، اصلا در اندازه و در شأن اینها نیست، اصلا نیست که مثلا من دارم حالا شعار میدم. مطلقا تا زمانی که اینها هستن سرزمین ما روی خوش نخواهد دید. اما ما شیوه انقلابی رو هم چاره ساز نمی بینیم که مثلا یک هیجانی کلی در کشور به صلاح به سرانجام برسه و مثلا حالا در زد و خوردهای صورت بپذیره و ورق برگرده، بلکه ما شیوه های مدنی اعتراض رو پیش روی نهادیم و من باورم بر اینه که با شیوه های مدنی میشه این نظام رو پایین کشید. مثلا یک نمونش با رأی ندادن ملی، یعنی اگر ما در یک حرکت ملی به جمهوری اسلامی پشت بکنیم، جمهوری اسلامی هم همه قد و قواره خودش رو بیاره وسط، مثلا اینا 10 میلیون طرفدار دارن، ولی اون طرف حالا بگذاریم از جمعیت پیران و کودکان، 10 میلیون جمعیتش رو بیاره وسط، 30 میلیون نفر، 40 میلیون نفر مخالف یک صدا پشت بکنن به جمهوری اسلامی، این نظام فرو میریزه. درسته اینا اسلحه دستشونه، دلار دستشونه، صاحب امضا هستن، ممکنه حرکت‌های ایزایی انجام بدن، اما با حرکت‌های مدنی میشه به سمتی رفت که شایستگان و نخبگان و فرهیختگان و درستکاران و پاک دستان و ایران دوستان و تن دوستان، نوع دوستان بر سر کار بیان و من امیدوارم به این شیوه.